سینما شهر قصه. محصول پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما. طراحی و اجرا حسام مقامی کیا. قسمت اول، معلم.
خداوند بخشنده و مهربان.
سلام، شما یادتون هست کدوم معلمتون بیشترین قبولیای سال تحصیلی رو داشت؟ یا کدوم معلمتون تو کل سال هیچ وقت غیبت نداشت و سر همه کلاساش حاضر بود؟ ما واقعا کدوم معلم‌ها رو بیشتر از همه یادمونه؟ یه معلمایی هستن که اغلب ما میشناسیمشون. از آقا معلم مدرسه موشها و آقا معلم ق مثل قلقلک.
خوب گوش کن بعد جواب بده مبصر 4 ساله کلاس من. به من بگو بدونم هر آدمی چند دونه انگشت توی دستش داره.
که خاطرات شیرین برنامه کودک بودن تا معلم جدی فیلم اجتماعی و پرماجرای دبیرستان.
حسن‌پور، حسن‌پور، بلند شو بایستار. مگه نگفتم کلاس جای خواب نیست؟
خب آقا خوابم میاد چیکار کنیم آخه؟
یا معلم فیلمی که برای اصغر فرهادی جوایز اسکار و کن رو برمقان آورد.
جان
آقا تئاترتون کی بریم ببینیم؟
هفته دیگه اجرامون شروع میشه. حالا چند روزی که ازش گذشته، خود جا افتادیم، حتما دعوتتون میکنم بیایم ببینیم.
مرسی. آقا اسمش چیه؟
مرگ فروشنده. کی خونده؟
دشمن.
میخوایم توی این قسمت از پادکست سینما شهر قصه چرخی بین بعضی فیلم و سریال ها و سازندگانشون بزنیم و ببینیم معلم هایی که توی ذهن ما موندگار شدن چجور معلم هایی بودن. جالبه که خیلی از معلم های موندگار سینما و تلویزیون مخلوق هنرمندانی هستن که خودشون معلم بودن یا هنوز معلمی میکنن، مثل خانم پوران درخشنده که هم سابقه تدریس در دانشگاه رو دارن و هم در آموزشگاه سینمایی شاگرد تربیت میکنن. و البته از بین فیلم های ایشون،
من 3 فیلم دارم که نقش معلم درش پر رنگ است: رابطه، پرنده کوچک خوشبختی و عبور از غبار.
در 2 تا از این فیلم ها، یعنی رابطه و عبور از غبار، نقش معلم رو خسرو شکیبایی بازی کرده و بازیگر نقش معلم در پرنده کوچک خوشبختی هما روستاست.
ویژگی خاصی که خانم روستا و آقای در واقع خسرو شکیبایی داشتن که من اینا رو به عنوان معلم، نقش معلم انتخاب کردم، سخت کوشی و پرتلاشیشون بود. یعنی انسانهای تلاشگر و جستجوگری بودند، انسانهایی بودند که در پی یافتن خیلی از سوالهای ذهنی خودشون بودن در مورد شخصیتی که میخواستن بازی بکنن. به همین دلیل خسرو شکیبایی و خانم روستا برای من هر دوتایشون الگویی بودن از این معلمینی که در ذهن داشتن. خانم روستا که تمام مدت شاید بیش از 3-4 ماه می اومدن برای تمرین از 2 بعد از ظهر تا 10-11 شب به همراه همسرشون آقای سمندریان که خدا رحمتشون بکنه و پسرشون کاوه، در حیات مدرسه‌ای که ما تمرین می‌کردیم ایشون راه می‌رفتن، بودن با فرزندشون و خانم روستا داشتن تمرین می‌کردن، تمرینی که چجوری باید در کنار یک بچه ناشنوا بود، چطوری یه بچه ناشنوا رو باید حس کرد، چطوری باید فهمیدش، چطوری باید درکش کرد، چطوری باهاش باید رابطه برقرار کرد برای رسیدن به یه نقطه‌ای که بتونن همدیگر رو درک بکنن. ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها تلاش کردن و من این خاطره رو هیچ وقت یادم نمیره.
مگه نمیخوای بری خونه؟ نگاه کن ملیه برام شعر نوشته. پس شعرم میگه؟ چی نوشته؟ ملیه سیاه است، اتاق سیاه است، ماشین های بزرگ سیاه است، معلم سفید است مثل برف، مادر سفید است مثل برف. بقیهش میتونست بیشتر از این باشه؟
هما روستا در پرنده کوچک خوشبختی نقش خانم معلمی رو بازی کرده، مهربون و صبور و کاردان، که در مدرسه ناشنوایان همه هم و غمش رو میگذاره تا شاگرد لطمه دیده ولی مستعدی رو به زندگی عادی برگردونه. فیلمی پر از نکته و احساس و ظرافت که معلم رو همپای یک مادر تصویر میکنه و فیلمساز این خوشذوقی رو تا اونجا پیش میبره که فیلم با اولین کلمه‌ای که از دهان دخترک ناشنوا بیرون میاد تمام میشه. مامان.
دقیقا الگوی واقعی داشتند این شخصیت هایی که در فیلم های من نقش معلم رو بازی کردن. الگوی واقعیش هم مادر من بودن، چون مادر من هم معلم بودن و من تلاشاشون رو میدیدم برای این که بتونن یاد بدن و به بچه ها آموزش بدن و نقش تربیتی و آموزشی درستی که داشتن نسبت به بچه ها الگوهایی بودن که جلوی روی چشم من بود. و بعد هم 2 معلم دیگه داشتم در مدرسه، یکی معلم در واقع ادبیات ما بود که خانم دارابی، ایشون زنگایی که ما انشا داشتیم من انشامو میخوندم، خب خیلی کلاس ساکت میشد و در واقع بچه ها گوش میدادن و ایشون به من گفت تو میتونی یه مسیر دیگه رو بری انتخاب کنی، بری به طرف ادبیات، به طرف هنر، به طرف. ایشون خیلی روی من تأثیر گذاشت که تشویقم میکرد برای اینکه بیشتر تلاش بکنم برای نوشتن و اون چی که تو ذهن دارم تخیل بکنم، و ایشون خیلی روی من تأثیر گذاشتن که واقعا یه معلم باید نقشش این باشه، تنها گچ و تخته‌سیاه نیست، درک درستی از شاگرد داشتن و اینکه توانمندی‌هاشون رو کشف کردن و خلاقانه نگاه کردن بهشون. ایشون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. خانم دارابی.
فکرتو جمع کن عزیزم. تو بارها این جمله رو تو کتاب ها دیدی؟ بنویس به نام خداوند.
من نمیدونم این چه اصراریه که ما اینجا بشینیم و شکنجه شدن یک بچه رو تماشا کنیم. خب نمیتونه، مگه زورکی هم میشه دیکته نوشت؟
تو میتونی بنویسی من اشتباه نکردم. خواهش میکنم دقت کن. به نام خداوند
بخشنده و مهربان.
در مورد آقای خسرو شکیبایی هم همینطور. آقای شکیبایی هم واقعا من باهاشون در کاری که در تئاتر داشتن آشنا شدم و دیدم چقدر بازیگر توانمندی و چقدر بازیگر باورپذیری است. ایشون در واقع برای نقششون، من به طور مشخص چه در نقش معلمی که در فیلم رابطه بود و چه در نقش معلمی که در فیلم عبور از غبار، هر دوی اینها انسان جستجوگری بود برای نقشش. هیچ وقت یادم نمیره که یک روزی که من خیلی عصبانی بودم سر عبور از غبار و ایشون نبودش، بر ما آماده بودیم بخواستیم پلان بگیریم، ایشون نبود، اومدن و پلان رو گرفتیم و تموم شد. ولی من بعد بهشون گفتم که در واقع من ناراحتم، ولی قبل از اینکه اصلا من بخوام این سوال رو مطرح کنم و بهشون بگم، پلانی رو که بازی کردن آنچنان تأثیری روی من گذاشت که واقعا میخواستم برم دستش رو حتی ببوسم. و اون این بود که ایشون رفته بود بگرده پول خورد پیدا بکنه که بلزه تو جیباش، که وقتی که خبره در واقع بیماری همسرشو میدن که الان تو خونه افتاده و این حرکتی رو که باید از روی یک پل معلق رد بشه تا به خونه برسه و نداشتن و ندارایی در این بحران زندگیش و بیماری زنش، آنچنان میدوید که پول خورد همینطور تو جیبش صدا میکرد. و این کمک بزرگی بود برای اینکه این نقش رو به باور تماشاگر برسونه.
آقای زمانی سلام علیکم. حالا شما دیگه جون جون برو تو چلا چی شده آقای ایلام؟
ایران خانم اصلی پهلوشون درد گرفت، مادر بچه هم بردنشون به درمانگاه.
میتیرم بردن؟
خب بیقراری میکرد آقای بخت.
اینا رو نگردیم بچه هم
میشه.
این صحنه و این حس رو هیچ وقت از یاد نمیبرم و این خاطره بزرگی است. و همینطور خاطراتی که من خسرو شکیبایی دوتایی تو خونه علیرضا رضاییان میرفتیم از مدت‌ها، شاید یه مدت طولانی، برای اینکه بتونه با این پسر ارتباط برقرار بکنه و بتونه درک اینا درستی از اینا داشته باشه و بتونه به یک نقطه‌ای برسه که بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
ببین بابات امروز اومده بود مدرسه. هیچی، اومده بود راجع به درست سوال کنه. بابات میگفت ناصر تو خونه کم تمرین میکنه. بعدش هم میگفت ناصر مثل بچه کوچیکا قهر میکنه. پس چرا اونا رو ناراحت میکنی؟ چرا باشون حرف نمیزنی؟ چرا شام نهار نمیخوری؟
خسرو شکیبایی هم نقش معلم رو در نهایت هنرمندی بازی کرد، هم در زندگی واقعی غیر مستقیم و عملاً معلم خیلی از بازیگرها بود و هم شاگردی کردن رو به خوبی بلد بود. شاگردی بود که هر معلمی آرزوشه. عزت الله انتظامی بازیگر قدر و یکه توی مراسمی بعد از اینکه خسرو شکیبایی رو به روی سن پیش خودش دعوت کرد، درباره‌اش اینطور گفت.
کوچولو حالا که شکیبایی اومد بالا به خاطرم رسید بگم، الان سالهای ساله که روز معلم که میشه این خسرو یه تلفن میکنه به من تبریک میگه و این اینقدر به دل من نشسته.
مطمئنا خیلی از بزرگان ما، چه بزرگان در سینمای خودمون و چه بزرگانی در سینمای جهان تأثیر گذاشتن. مثلا من هیچ وقت تأثیراتی که در واقع آقای بیضایی و کاراشون داشته رو من فراموش نمی کنم و در واقع حتی آقای کیارستمی تلاشایی که در سینما داشتن، واقعی گرایی سینما و رسیدن به اون پژوهش و تحقیق راجع به کاری که بخوان به باور برسونن، ایشون و در واقع همیشه الگو بودن برای من و من دوست داشتم، خصوصا فیلمشون خانه دوست کجاست که برای من یک جایگاه خاصی داره و خیلی از فیلمهای دیگه شون.
شما نمیدونیم خونه ممرزا نمرزاده کجاست؟
خونه
ممرزا نمرزاده
کجا
گفتن؟
خونه
ممرزا نمرزاده
کجاست؟
پشته.
کدوم محله گفتن؟
محله پشته.
اینجا محله مزور داره، خونور داره، اینجا کشیسر داره، اسمل داره، خونور داره، مزور داره. نگفتن کجای محله؟
پشته.
همه جا اینجا میگن پشته. پسر جون کدوم محله رو گفتن؟
و خب طبیعتاً سینمای فلینی، سینمای تارکوفسکی، اینها رو خیلی دوست داشتم و سینماشون رو من خیلی تأثیر گذاشته بود.
در نقش معلم، مهران رجبی با خسرو شکیبایی رقابت عددی داره. اون در فیلم‌های مثل زیر نور ماه و پارادایس نقش مدرس حوزه علمیه رو بازی کرده و در سریال بچه‌های مدرسه همت به کارگردانی رضا میرکریمی نقش ناظم مدرسه رو داشت. ناظمی که برخلاف نیتش بامزه بود در مدرسه شبانه روزی که هر کدوم از بچه‌هاش از روستایی اومده بودن و هر کدوم قصه ای داشتن.
من اهل زیبا کنار هستم. زیبا کنار کنار دریاست. خانه ما هم کنار دریاست.
دیلمان در دل کو قرار دارد. ما هر روز گله گوسنده های من را برای چرا به داملی کو میبریم.
دهکده من آلمان، هیچ شباهتی به کشور آلمان ندارد، اما از آن خیلی زیباتر است.
دهکده ما در دامنه کوههای تالش قرار دارد. زبان مردم تالش ترکی است.
و وقتی این بچه ها آتیش می سوزندن، وقتش بود تا سر و کله آقای ناظم پیدا بشه.
ناظم بچه
یه وجب بچه ها عروسی رو انداختین. کارت می دادی یه ما هم دعوت می شدیم این عروسی. بشین سرجان، برو سرجان بشین. چشمم روشن، چشمم روشن. ماشالله ماشالله. به به رفیق دوز و شریک قافله. اصلا لیاقت داشتی دو ساله نبودی که، همون پارسال قبول میشدی. باری کلا باری کلا. مبصر باید عوض بشه، این وضعی کلاس نیست. چطه؟
آقا جزه
چیه؟
بچه ها بخواستن یه صفایی بکنن.
بخواستن صفایی بکنن. بشین بشین خیلی علاقه سکت بشین.
خدمت شما عرض است که بنده در حدود 18 سال تدریس میکردم و حدود 10 سالی هم است که باز خرید کردم خودم را، ولی همچنان خودم معلم حساب میکنم و اولین حضورم هم که در اون سریال 13 قسمتی بچه های مدرسه همت بود رو در زمانی بود که معلم بودم. تا میرسیم به حدود سال 83-84 اونجا دیگه بازخرید کردم خودم، یعنی گمون میکنم آخرین سینمایی که در زمان معلمی انجام دادم فیلم سینمایی بیدار شارزو ساخته کیانوش عیاری بود و آخرین سریالی هم که باز معلم بودم و بازخرید شدم مجموعه روزگار غریب استاد کیانوش عیاری بود که بعد از اون دیدم حتما حقی از دانش آموزای تحت تدریس من ضایع میشه، دیگه بازخرید کردم خودم رو و آموزش برداشتم موافقت کرد با بازخریدی.
چه؟ شما چند ساله بودید پدر بود از دست بدید؟
بشین بشین اصلا چه این حرفا رو میزنم؟ بشین بگم چی شده؟
ما میتونیم تو مراسم پدر بیام تالیش اونجا بریم؟
بریم اونجا؟ میخوان شیطونی کنید من یه ساعتی بهتون مرخصی میدم گوشه همین را چیز میگید شما میخوان بید مراسم مردم به هم بزنید شما را چه مراسم ازا؟
اونجا سمست من هر تنه هست بریم پیش دیگه.
خاطراتی که خودم دارم از دوران دبستان هستش. خب در روستا درس میخوندیم واریان، حاشیه سد کرج، خیلی برام جالب بود. ما بچه های دهاتی لبکلی شیطون، خب با نشاط و با حال بودیم. به هر حال شما این رو تصویر کنید یا تصور کنید در قالب یه بچه‌ای که تو کوها میره از خونه مدرسه و برمیاد خونه و جهان بینیش زندگیش همه چی محدود به همون روستا هستش. معلمی داشتیم به اسم آقای اسماعیل جوانی، خب با یه کمی گیسواش بلند بود، خیلی برای ما از همین اول جالب و عجیب بود که یه مردی گیسواش کمی بلنده و حالا موقع اجازه داده بودن که ایشون اینجوری خیلی باشه و یه گیتاری داشت و می اومد بعضی موقع ها تو کلاس برای ما گیتار می زد و می خوند. به هر حال گیتار با رویه آدم دهاتی مثل من از اون اول تا همین الان هم رفیق نشدیم، یعنی با هم، یعنی مثلا من لذتی که از ویالون، از سنتور، از تنبک، از دف، از نی میبرم به هیچ عنوان از گیتار نمیبرم و همون موقع برام عجیب بود که این چی داره میگه، چرا قدر حال میکنه، چرا چشماشو میبنده، نوک پاشو تکون میده وقتی مینوازه، این که من که اصلا لذت نمیبرم، این چرا داره کیف میکنه، خیلی برام جالب بود و ایشون از دنیا رفت و هنوز هم در ذهن من یه آدم بزرگ با یه طبع لطیف و خیلی معلم موفق و خیلی خیلی عالی و با اختلاف زیاد از دیگر معلمان همون سالهای خودم در ذهن من نقش بست ایشون. و آقای اسماعیل جوانی حالا بعدها از دراویش نعمت اللهی شد و به هر حال آدم بسیار عزیز و آرام و دلنشینی بود، خوش صحبت و خیلی خوب بود دیگه، اصلا مثلا سرکلاس چیزی مثل تنبیه نداشت، همش با لطف و مهربانی بود و خدا رحمتش کنه جناب اسماعیل جوانی را.
و اما آقای بهرام بیضایی که خانم درخشنده معتقده از سینمای او آموخته ها داشته، هم فیلمی موندگار به نام رگبار درباره یک معلم داره و هم خودش خصلتاً معلمه. او سالها در ایران در کنار تحقیق و پژوهش و نویسندگی و کارگردانی فیلم و تئاتر استاد دانشگاه بود و البته اونقدر عرصه بر او تنگ شد که تن به مهاجرت داد و حالا در دانشگاه استنفورد آمریکا استادی میکنه.
خب بچه‌های عزیز، امروز اومدم تا معلم جدیدتون رو معرفی کنم، آقای حکمتی. آقای حکمتی از معلمان پرسابقه و مبرزی هستند که خود من افتخار دوستی و آشنایی با ایشون رو دارم. آقای حکمتی جوانی است پر از ایمان و پشتکار.
آقای حکمتی فیلم رگبار خود آقای بیضایی، یعنی معلم غریبه‌ای که میخواد یه تنه ساختار فرهنگی رو سامون بده، نمیتونه و میره. آقای بیضایی هم دقیقا همین کار رو کردن، خواستن فرهنگ سازی کنن، ریشه ای نگذاشتن، صبوری کردن، فشارها رو بیشتر کردن، نتونستن و رفتن.
آقای حکمتی داره میره.
این رفتن به معنی باختن و وادادن و رفتن نیست، چون ایشون میدونستن از هوش فراوانشون که مبارزه در قالب کار سیاسی کردن توی مملکتی که یه روز بهت میگن که سیاسی باش و فردا به جرم سیاسی بودن دستگیرت میکنن که فایده ای نداره.
به این زودی هایی که رفتی آقا حکمتی، دلم برات خیلی تنگ میشه، تازه داشتیم هم دیگه رو میشناختیم.
مجموعه. نمیتونی کاریش بکنی.
خانم تینا پاکروان، کارگردان و تهیه کننده امروز، دستیار دیروز استاد بیضاییه.
یکی دیگه از دلایلی که واقعا باعث افتخاره که من با ایشون کار کردم برای من و دستیاری ایشونو کردم و ازشون یاد گرفتم اینه که شخصیت آقای بیضایی برای من واقعا قابل ستایشه. من هیچ وقت ایشون رو ندیدم که وقتی به بتالت بگذرونن. دائم یا دارن میخونن یا دارن مینویسن یا دارن فیلم میبینن یا دارن فکر میکنن و اینها همه در جهت جدال با جهل میاد. یعنی این جهلی که تو هر شکل و شمایلی میتونه خودش رو نشون بده و ایشون دنبال این هستن که با همون ریشه ای نگاه کردن به فرهنگ درستش بکنن. یه جایی به آقای بیضایی گفتم که من اومدم ازتون کارگردانی یاد بگیرم. گفتن که خب اینو که من میتونم تو 20 دقیقه بهت یاد بدم. ولی واقعا ته نگاهشون یک عمقی اولا چشماشون داره و یک خنده‌ای دارن که من میدونستم که توی این جمله اینه که تکنیک شاعری رو یادت میدم تو 20 دقیقه، ولی اینکه تو بتونی تبدیل بشی به یک سینماگر تاثیرگذار این عمق رو باید تا تهش بری و ریشه‌ای بخونی و بدونی. و همون حتی لحن گفتنشون واسه من درس بود که بدونم که هر چقدر بیشتر میدونم هیچی نمیدونم و این یعنی معلمی به نظر من.
پس استادانی مثل بهرام بیضایی چی یاد میدن که هر کسی یاد نمیده یا نمیتونه یاد بده؟
اما واقعا اگه بخوام یه خاطره ازشون بگم و یه درس بسیار بزرگی که ازشون یاد گرفتم این بود که یه بار من قرار بود یکی از فیلمنامه هاشون رو براشون مجوز بگیرم و مطمئن بودم به خاطر یک بخشی از اون نوشته مجوزی صادر نخواهد شد. بهشون گفتم مطمئن حالا میخواین این رو با همین شکل و شمایل من ببرم و گفتن که آره من کار خودم رو میکنم و بذار اونا کار خودشون رو بکنن. من مینویسم اونها خط بزنن. تو هم یاد بگیر هیچ وقت خودت رو سانسور نکن. تو نباید سانسور چیه خودت باشی. تو بنویس بذار دیگران بگن نمیشه. و هیچ وقت با اثرت اینجوری نباش که به بهانه مجوز یا نگاه خاص و عام بخوای تغییری درش ایجاد بکنی. تو به اثرت وفادار باش. این خیلی درس بزرگی بود. نمیدونم چقدر میتونم بهش برسم در آینده چون هنوز که خیلی کاری نکردم، ولی اگر واقعا بتونم به این نگاه نزدیک بشم میتونم بگم که بزرگترین درسی بوده که از بهترین معلم زندگیم آقای بیضایی گرفتم. و یه درس دیگه که کاش بهشون گوش میکردم و حتما ایشون ضربه این نوع نگاه رو خورده بودن، به خصوص در دوره شاید ماجرای کانون نویسندگان یا بعدش نمیدونم، به هر حال یه جایی گفته بودن که روشنفکرها باید زودتر از همه بفهمن اما نمیدونم چرا آخر از همه میفهمن. من این رو واقعا خیلی سخت و بد و دردناک فهمیدم این قضیه رو و چقدر درست میگن، خیلی درست میگن.
هر معلمی در ذهن و دل ما موندگار نیست، چون معلم مؤثر علاوه بر تحصیلات باید بینش و دغدغه هم داشته باشه.
یه چیز جذاب دیگه که از آقای بیضایی یاد گرفتم اینه که خیلی میشه که میریم سر فیلم هایی یا سریال هایی و میبینیم که کارگردان فیلمنامه رو دست هر کسی نمیده، دکوپاج رو اصلا نمیگه و همه با یک ابهامی سر صحنه‌ن، همون صحنه رو میدونن، در صورتی که آقای بیضایی انقدر میدونستن چی میخوان که فیلمنامه خیلی قبل‌تر شاید اصلا چاپ شده بود و کتابش بیرون اومده بود، اگر نه دست همه ماها نسخه ای از فیلمنامه بود که باید واو و واو اجرا میشد و تغییر دیالوگاش داده نمیشد. و اینکه دکوپاجشون هم همینطور، یعنی دکوپاج دست تمام بچه های گروه بود و پنهانکاری درش نبود و این به نظر من وجه استادی ایشون رو در واقع بیشتر نشون میده. یعنی همه میدونستن که ما در اون سکانس قراره چه پلان هایی بگیریم، هیچ اما و اگری برای هیچ گروهی نمیتونست وجود داشته باشه و اگر کسی بود که اون وسط میخواست یاد بگیره در اختیارش بود که یاد بگیره، ازش دریغ نمیشد. خیلی خوشحالم که با آقای بیضایی مؤلف، نویسنده، محقق، نمایشنامه نویس و فیلمساز کار کردم و خیلی قصه میخورم از اینکه از سرزمینی که انقدر آقای بیضایی دوستش دارن و براش زحمت کشیدن برای حفظ زبانش، حتی زحمت کشیدن برای نگهداری از تک تک واژه هاش، از نابودی زحمت کشیدن برای احیای نمایش های آینیش زحمت کشیدن، برای ادبیات و تئاتر و سینماش زحمت کشیدن، دور باشن.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
اوه تو مدرسه رفته ای؟
غلط خوام.
بهتر از تو خوام که تاییدی. پدر مادرت کجایان؟
ازشون فرار کرده.
ای وای
هی. واقعا حیف. کاش برگردن، کاش برگردن ایران.
خب حالا یه بار دیگه همون سوال اولو میپرسم، شما کدوم معلماتون بیشتر یادتونه؟ خاطره کدوما شیرین تره؟ اونایی که بیشتر نگران نمره بچه ها بودن، یا اونایی که بیشتر نگران خود بچه ها بودن؟